رعیتش نیازردم و نام پادشاهانش را جز به نکویی نبردم.
پس از این روست که گفتن بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد.
آری، از بزرگان به نکویی نام بردن و نیازردن رعیت بر شاه واجب است، که شاه بی لطف خدای و بی پشتیبانی و رضای خلق چندان از که هزاران مرد جنگی نیز نتوانند او را یاری کنند. آری، بزرگش نخوانند اهل خرد، که نام بزرگان به زشتی برد.
اکنون با امیر این دیار چه کنیم؟
آزادش کنید، اما هیچ کابر چون این مردی اعتماد مکنید و او را به منصبی مگمارید. حال برفید.
حالا که نمایش رادیویی رو هم شنیدیم، فرصت خوبی است که چند کلمه ای درباره حکایت 41 با هم صحبت کنیم. نخست بریم سراغ لفظ حکایت، یک بار مرورش کنیم، ببینیم اگر جایی واژه‌ای هست که برای زبان امروز ناشناس یا کاربرد دستوری هست که غریب نشون میده خودش رو. اول اونها رو بهش بپردازیم تا بعد درباره مفهوم حکایت و ظرافت‌های دیگر کلام سعدی بشه صحبت کرد. اسکندر رومی را پرسیدند. اینجا اولین چیزی که خود نمایی میکنه راه است. در واقع زبان فارسی در اینجور مواقع حرف اضافه از رو به کار میبره. میگیم از اسکندر پرسیدند، از فلانی پرسیدند. در متون قدیم به تناسب سبکی که در نثر قدیم بوده، بسیاری اوقات راه اینجا به کار برده میشه و این راه حرف اضافه محسوب میشه، چه به جای از باشه، مثل همینجا که اسکندر رومی را پرسیدند، یعنی از اسکندر رومی پرسیدند، چه جایی که به معنی به باشه، میگه یکی را گفتند، یعنی به یکی گفتند. اما اینکه از اسکندر چه پرسیدند اصل حکایته. درباره واژه اسکندر دیگه براتون صحبت نمی کنم، که اسکندر به زبان عربی رفت، شد ال اسکندر، تخفیف پیدا کرد و به زبان‌های غربی رفت و الکساندر، در واقع الاسکندر، الکساندر یا الکساندر ازش درست شد، که خیلی از اسم‌ها در زبان‌های مختلف با تلفظ‌های مختلف حضور دارند. همان سردار و پادشاه معروف یونانی است که شاگرد ارسطو بود و در متون ایرانی باش به شکل‌های مختلفی روبرو شدند. بعضی ملی نگریستند و اسکندر مقدونی رو عامل بسیاری از ویرانی‌ها در ایران دانسته، که خرابه‌های تخت جمشید از او به جا مانده و خب در روایت‌های دشمن ایران محسوب شده، و بعضی دیگر شخصیت حکمی او رو مورد نظر داشتند، مثلا اسکندر نامی نظامی قهرمان داستان اسکندر هست که چون شاگرد ارسطو و افلاطون هست، خب اهل حکمت هست و دانایی و جهان رو تسخیر کرد، چین و ایران و خیلی جاها رو گرفت، به خاطر اینکه اولا باهوش بود، ثانیا پیرو حکمت و فلسفه و دانایی بود. به شکل مختلف با او روبرو شدند. حالا از او میپرسن که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ یعنی چطور تسخیر کردی، چطور فتح کردی کشورهای مختلف غرب و شرق رو؟ دیار جمع دار هست، دار به معنی خانه و طبیعتاً دیار که جمع خانه هست، خانه هاست که سرزمینی میشه، شهری میشه، جایی که خانه های متعدد هست. سوالی که از اسکندر شده به این معنی نیست که بفهمن چطور و چه مراحلی را انجام داد که این سرزمین ها را تسخیر کرد؟ بیشتر سوالی از سر انکار که تو چطور تونستی اینا رو بگیری؟ یعنی بهت نمی اومد، چون در ادامهش میگه که ملوک پیشین را خزائن و عمر و ملک و لشکر بیش از این بوده است. یعنی چی؟ یعنی قبلی ها پادشاهان قبل از تو هم دارایی هاشون خزانه و انبار و توانمندی های مالیشون بیشتر از تو بود، هم بیشتر از تو عمر کردن، سابقه بیشتری داشتن، تو خیلی جوان بودی وقتی این فتوحات رو انجام دادی، پادشاهیشون، وسعت پادشاهیشون، شکوه و عظمت پادشاهیشون و لشکر اونها یعنی سپاهی که داشتن، تعداد سربازان و تسلیحاتشون بیشتر از تو بود، بیش از این بوده است و ایشان را چون این فتحی میسر نشده. چطور تو از پس این کار بر اومدی؟ میسر یعنی ممکن. خیلی پادشاهان قبل از تو بودن که از هر نظر که نگاه کنی از تو برتر بودند. چطور شد اونا هیچ کدوم نتونستن فتوحات رو انجام بدن، شرق و غرب رو تسخیر کنن و تو تونستی؟ گفتا به اون خدای عزوجل. اون به معنی یاری، کمک، اعانت، استعانت از همین کلمه است. عربی گفته میشه به اون الله، یعنی به یاری خداوند. عزوجل صفت و توصیفی است که برای خدا آمده، یک جور جمله دعایی عربی است، یعنی عزیز است و بلند مرتبه و با شکوه، عزیز و پرجلال. هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم. یکی از کارهایی که کرده و سبب موفقیتش محسوب میشه اینه که ملتهایی رو که کشورشون رو گرفته اذیت نکرده، یعنی هر جوری که فتح کرده، هر جوری که تسخیر کرده، نیفتاده به جون مردم مالیات های هنگفت بگیره یا آزارشون بده، ستم کنه بهشون، تحقیرشون کنه. هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم و نام پادشاهان جز به نکویی نبردم. دومین کاری که کردم این بود که پادشاهان اونجا رو بهشون توهین نکردم. اگه از پادشاهی که در گذشته بر اونجا حکومت میکرده یاری کردم، فوش ندادم بهش، بدی ازش یاد نکردم، همه کمبودها و تقصیرها رو گردن اون انداختم، نگفتم اونها پادشاهان بدی بودن، من اومدم پادشاه خوبی هستم، نگفتم که تا اونها بودن همه چی خراب بوده، از وقتی من اومدم همه چی درست شده. در واقع انصاف به خرج داده. خب تو این عبارت پایانی و از جهت نحوی، از جهت دستوری، یک جور ایهام در خانش هست. از یه طرف میتونیم بگیم که جواب سوال اونها که از اسکندر پرسیدن چطور ممالک شرق و غرب رو تسخیر کردی، این هست که من به یاری خدا این دوتا کار رو تونستم انجام بدم. اولا هر مملکت رو گرفتم با مردمشون مهربونی کردم، ظلم نکردم، اذیتشون نکردم، و دومی که از پادشاهان گذشته اونها به نیکی یاد کردم، نیومدم چون اونها رفتن دو دیگه دورشون گذشته فوش بهشون بدم و همش بگم اونو کار بلد نبودن، همه چیزو خراب کردن، چیزی درست نکردن، هر چی درست شده من درست کردم. خب طبیعیه که این سخن گزافه است، مردم میفهمن و بیعتماد میشن به آدم. پس بهتره که عدالت رو رعایت کنم، انصاف به خرج بدم، هر چی که بوده بیان کنم، هر چی که بیش شده و من اضافه کردم مردم میبینند و ارزش و اعتبار من رو متوجه میشند. خب یکی از معانی این عبارت همین هست، یعنی خداوند به من کمک کرده که این کارها رو بکنم. به اون خدای هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نزد. اما خانش دوم اینه که من به اون خدای این ممالک رو گرفتم، یعنی خداوند به من یاری کرد که این دیار رو، این سرزمین های شرق و غرب رو بگیرم. یعنی اگه سوال کردن که دیار مشرق و مغرب به چه گرفتی؟ گفتا به اون خدای عزوجل. پس جواب اصلی میتونه این باشه، یعنی خدا به من کمک کرد که گرفتم. و بعد از اینم که گرفتم، هر مملکتی را که گرفتم رعیتش نیازردم، نام پادشاهان جز به نکویی نبردم. پس این دو جور خانشه. اولا میتونه بگه خدا به من کمک کرد که این دوتا کار رو بتونم انجام بدم، یا میتونه بگه خدا به من کمک کرد که این ممالک رو تسخیر کنم و این دوتا کار رو هم انجام دادم. مثل همیشه بیتی پایان بخش این حکایته، بیتی که قابلیت ضرب المثل شدن داره که شده. اینجور وقتا میگیم ارسال المثل، وقتی کلامی اونقدر ساده است، اونقدر مفهومش مقبوله و اونقدر آهنگینه و موضوعی که بیان کرده اونقدر فراگیره که خیلی زود به زبان مردم راه پیدا میکنه، اون وقت میگیم این کلام ارسال المثل داره، یعنی مثلی ایجاد کرده. بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان بزشتی برد. نکته مهمی که در این حکایت خود سعدی خیلی بهش تکیه داره همینه که نام پادشاهان جز به نکویی نبردم. گذشتگان رو یک سره متهم نکنیم، مخصوصا کسانی که یه موقعیت پیدا میکنن، مدیریتی، مقامی، فکر نکنن که پیش از اونها هیچ نبوده. نگن که ای وای این اداره رو به من سپردن، رئیس قبلی معلومه چیکار کرده، همه چیزو خراب کرده، من باید از صفر شروع کنم. نه، این اعتماد رو از بین میبره. حتی اگر یک نفر تو اون اداره باشه که سابقه خیلی از رئیس قبلی داشته باشه، دیگه به من اعتماد نخواهد کرد، چه برسه که رئیس قبلی ممکنه کارهای زیادی هم کرده باشه. خب هر کسی ضعفایی هم داره، همینجور بگیرید به تا بالا. هر مسئولی که میاد اگر انصاف داشته باشه و مسئولان پیش از خودش رو احترام بذاره، زمینه رو ایجاد کرده که آیندگان هم به او احترام بگذارند. حکایت 41 بود از باب اول گلستان، امیدوارم که مورد پسند شما واقع شده باشه. سردبیر و تهیه کننده این برنامه فرهنگ جولایی است. بندم که رشید کاکا بود. امیدوارم که تا گلستان حکمتی دیگر پاینده و تندرست باشید. خدا نگهدار.
از دل سلامت می کنم. قصد مقامت می کنم، هر جا که هستی حاضری، از دور بر ما ناظری، هر جا که هستی حاضری، از دور بر ما ناظری، شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو میزنم، ده چون کبوتر پر زنم، آهنگ باهت میکنم،
از دل سلام سلامت می کنم،
آهنگ بامت می کنم،
گوش رو در گوش رو من در دل پر جوش رو،
این ها که باشد تو منی، این وصف آمت می کنم،
از دل سلامت می کنم،
دنهان پیامت می کنم،
پیامت می کنم، هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری،
شب خانه روشن می شود، چون یاد نامت می کنم، چون یاد نامت می کنم، یاد نامت می کنم،
ای با منو پنهان شده،
از دل سلامت می کنم،
او کبه ای هر جا
قصد مقامت می کنم،
هر جا که هستی حاضری، از دور در ما ناظری،
شب خانه روشن می شود،
دریا را گو دل از ما مهربانان مشکنید.
صدای مهربانی، صدای همیشه ماندگار. شبکه استانی صدای مرکز آذربایجان شرقی، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1026 کیلوهرتز.
سلسله مباحث تاریخ اسلام. با بیان حجت الاسلام دکتر فهیم نیا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله مباحث مقدماتی تاریخ اسلام رو باید موضوع ماهای حرام که در میان عرب قبل از اسلام بهش پایبند بودن اشاره بکنم. عربهای جاهلی هر سال 4 ماه را ماهای حرام می دانستن، ماهای ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم و رجب. حرام یعنی محترم. در حقیقت عرب چون به اصطلاح به پاس احترامی که نسبت به این ماها داشت و معتقد بود، از هر گونه قتل و غارت و آدم کشی به طور جد ممانعت به عمل می آورد و ازش پرهیز می کرد. در این ماها عرب از تمامی نقاط جزیره عربستان به مکه می آمدن، مراسم عبادت و طواف انجام می دادن، یا به بازار عکاظ که از بازارهای معروف دهگانه عرب هست، و یا به بازارهای دیگه می رفتن و به کار تجارت و مبادله کالا و ایراد شعر و خطابه می پرداختن. منظورم اینه که یعنی در میان اونها یک امنیتی خوبی برقرار می شد که دیگه همه قبائل با خیال راحت و با اطمینان خاطر از شهرهای خودشون، قرا و قصبات، دهات بیرون می آمدن، به شهرها و دهات دیگه می رفتن، رفت آمد می کردن، مسافرت می کردن، چون مطمئن بودن که مورد تعرض قرار نمی گیرن. در ماهای حرام کلن به کسی تعرض نمی شد، نه قتلی، نه تجاوزی و نه حد که ناموسی. حتی حیوانات هم از امنیت و آزادی خوبی برخوردار بودن. اسلام این حرمت ماهای حرام را امضا کرد و این سنت دیرینه عرب را مورد تایید قرار داد. برای که این مطلب برای شنوندگان عزیز بیشتر ملموس بشه و محسوس بشه، من به یک مطلب خوبی اینجا اشاره بکنم. خوب ما مسلمان ها توجه داشته باشیم که وقتی اسلام ظهور کرد و پیامبر گرامی اسلام مبعوث شدن، در ارتباط با اعمال و رفتار عربهای موجود اون زمان، پیغمبر اکرم 3 کار مهم انجام دادن: یکی انکار، دوم اصلاح، و سوم اثبات. منظور از این کلمات چیه؟ منظور از انکار اینه که یه سری کارهایی در میان اون مردم وجود داشت که اصلا شایسته پذیرش نبود، ولذا اسلام به کلی اونها را رد کرد. یکی شرب خمر بود، یا بت پرستی بود، یا رباخاری بود، امثال اینا. چون حتی درصد کمی هم مورد تایید اسلام نبود، به کلی همش رد شد، مورد انکار قرار گرفت. مثلا در قرآن داریم فأذنوا بحرب من الله، رباخار را کسی تلقی میکند که اعلان جنگ با خدا کرده، یا فرمود احل الله البیع و حرم الربا. در ارتباط با بت‌پرستی و خمر و اینا هم آیات زیادی داره که تو این برنامه فرصت پرداختن به این آیات نیست. دومین کاری که پیغمبر اکرم کردن اصلاح بود. اصلاح منظور اینه، یعنی یه سری کارهایی در میان عربها وجود داشت قبل از اسلام که تا اندازه کار خوبی بود، اصل کار خوب بود، ولی یه سری کارهای زشت و به اصطلاح غیر صحیح هم کنارش آمده بود، اونا رو اصلاح کرد پیغمبر اکرم. مثلا مثال بزنیم، فرض کنید خانومی که شوهرش از دنیا میرفت باید 1 سال عده وفات نگه بدارد و تا بس از 1 سال بتونه ازدواج بکنه. اسلام اصل این رو تایید کرد، ولی اون رو اومد کمش کرد به 4 ماه و 10 روز. یا مثلا سعی بین صفا و مروه وجود داشت، ولی یه بت رو گذاشته بودن رو کوه سوا، یک بت رو هم رو کوه مروه گذاشته بودن. خب این بت ها رو پیامبر دستور داد از بین بردن، ولی اصل سعی بین صفا و مروه موند. یا طواف بین دور خانه خدا، در قرآن هم اشاره شده که اونها عریان و با سوت و کف دور خانه خدا طواف می کردن که قطعا اینا مورد تایید اسلام نبود، اینا رو اسلام من کرد ولی اصل طواف رو تایید کرد و اون رو امضا کرد. اینا رو بهش میگیم اصلاح. پس اول انکار کرد نسبت به کارهای ناصحی مثل بت پرستی و شرب خمر و رباخوری. دوم اصلاح نسبت به کارهایی که قابل اصلاح بود اونا رو اصلاح کرد و چند تا مثال زدم برای شنوندگان عزیز. و سومین کاری که حضرت انجام دادن اثبات. اثبات اون کارهای خوبی که در میان اونها رواج داشت اینا رو اسلام تایید کرد، مثل صفات خوبی که در میان عرب‌ها بود، صفت سخاوت، شجاعت، مهمان نوازی. نسبت به پیمانهای خودشون اینا خیلی وفادار بودن، اینا رو اسلام تایید کرد، امضا کرد. از جمله اونها ماهای حرام بود که مورد بحث ما هست. این ماهای حرام تایید شد از ناحیه اسلام و بنا شد که در این ماها جنگی اتفاق نیفته و ممنوع شد. این هم یکی از مسائلی بود که مربوط به تاریخ اسلام هست و مربوط به بحث‌های مقدماتی قبل از اسلام هست که تحت عنوان ماهای حرام من در اینجا عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حرمت همراهلار، هر وقت از خیر اوسون. شرق آذربایجان رادیوسی شبکه استاندان خدمت ستیخ. زمن بوچه عزیز چتایاشیان بازلار و گردشتران خدمتنا عرض سلام مزوارده. بوسالتا و روملارین دامسنده کندمیز و نامسنین تکرارن اشتیروخ.
چندمیز